سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان در کاپیسا میگویند که مدیر یک مدرسه دینی در این ولایت از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. قمندانی امنی طالبان در کاپیسا با نشر اعلامیه گفت که این رویداد امروز در ولسوالی سه دوم کوهستان این ولایت رخ داد. گفته شده که غلام فاروق 50 ساله مدیر دارالحفاظ به نام عبدالحد روحانی در نزدیک منزلش انگام رفتن به سوی مسجد از طرف افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و جانش را از دست داد. در اعلامیه به نقل از اعضای خانواده غلام فاروق آمده که او با هیچ کس خصومت شخصی نداشت. انگیزه این قتل تا هنوز روشن نیست. سازمان جهانی صحت امروز هشدار داد که سیستم صحی افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبروست. این سازمان در بیانیه از کمک کنندگان خواستار حمایت از سیستم صحی افغانستان شده. در بیانیه بر اهمیت حیاتی افزایش سرمایه گذاری در خصوص عرضه خدمات مراقبت های صحی در افغانستان، به ویژه در مناطقی که زیرساخت های صحی آن بیشتر با کمبود منابع مواجهند واسه پذیر هستند تاکید شده. یک روز پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به دلیل کاهش منابع مالی این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. منظور پشتین مؤسس جنبش تحفظ پشتون ادعا کرده که پلیس کاروانهای عامیان این تحفظ را که به سوی اسلام آباد در حرکتند در خیبر پشتونخوا و پنجاب متوقف کرده و امروز در فیسبوکش نوشت که پلیس پاکستان برخی از طرفداران و کارمندان این تحفظ را بازداشت کرده. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، جنبش تحفظ پشتون یک گردمایی بزرگ را امشب در اسلام آباد برنامه ریزی کرده که در آن در مورد بازداشت اعضای این جنبش از سوی اردوی پاکستان و دادخواهی برای حقوق پشتونها سخنرانی می شود. حکومت پاکستان رسما تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و ایالات متحده ارسال جت‌های جنگی F-16 را از دنمارک و هلند به اوکراین تسویب کرده تا کیف از آنها در زمینه دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند. یک مقام ایالات متحده به روز جمعه گفت که این طیاره‌ها به مجرد تکمیل شدن برنامه آموزش پیلوتان فرستاده خواهند شد. کیف قبلا خواستار ارسال جت‌های جنگی F-16 ساخت ایالات متحده به اوکراین شده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که دانیل اندرسن، امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که کارکنان زن افغان این اداره به طور روزافزون از مشارکت در عملیات‌های امدادرسانی ممانعت می‌شوند. آقای اندرسن گفته که برای رسیدگی برابر به تمامی افغان‌ها باید به همکاران زن افغان این سازمان به طور که لازم است اجازه شرکت داده شود. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره‌های داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل متحد محدودیت وضع کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که تلاش های نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف در رابطه به تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های مربوط به سازمان ملل متحد هنوز نتیجه مثبت در پی نداشته، دانیل اندرس، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که کارکنان زن افغان آنها به طور روزافزون از مشارکت در عملیات های امدادرسانی ممانعت می شوند. آقای اندرس در اعلامیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرده میگوید که مشارکت زنان کمکرسان در عملیات کمکرسانی به زنان و مردان نیازمند افغان به گونه یکسان ضروری است و برای رسیدگی برابر به تمامی افغانها باید به همکاران زن افغانشان طوری که لازم است اجازه شرکت داده شود. در اعلامیه آمده است زنان نقش بسیار مهمی در کمکرسانی در سطح بین المللی دارند و اغلب کارکنان زن به عنوان تنها رابطه زندگی زنان و دختران کار میکنند. این نقش را هیچ کس دیگر نمیتواند ایفا کند و نه هم تغییر کرده میتواند. هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که زنان کمکرسان افغان تعهد مستمری را در کمکرسانی با به نیازمندان افغان نشان دادند و در سال 2022 میلادی کمک ها به بیش از 26 میلیون نفر در 401 ولسوالی افغانستان رسیده است. آقای اندرس در این حال نگرانی کرده که در حال حاضر کمبود کمک های مالی باعث شده که عملیات نجات به گونه غیر منتظره متوقف شود و طرح کمک رسانی به 13 میلیون نیازمند در آغاز سال روان به 9 میلیون نفر در ماه مارچ و 5 میلیون نفر در ماه می کاهش یابد. به گفته او علاوه بر این بیش از 260 مرکز صحی سیار بسته شده که به علت آن دسترسی 2 میلیون افغان به خدمات اولیه صحی محدود شده است. در اعلامیه آمده است که ممکن است فعالیت های دیگری نیز متاثر شده باشد، اما در صورت عدم دریافت حمایت مالی اضافی پیشبرد برنامه های دیگر غیر ممکن خواهد بود. در همین حال یک فعال حقوق زنان افغان که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود می گوید که طالبان تبعیض جنسیتی را در افغانستان آغاز کردند و افغان ها باید در برابر آن بیستند.
در طول تاریخ بشر یگانه حکومتی که تمام اساسات و بنای حکومت مداریش بر اساس محرومیت و ظلم و استبداد آن هم بالای زنان و بر مبنای یک پالیسی اپارتاید جنسیتی استوار است، گروه طالب است. تا زمانی که یک مقاومت و مبارزه از داخل افغانستان صورت نگیرد و سرنوشت سیاسیشان خودشان به دست نگیرند، من منتظر ازی باشند که ای آزادی ها آمریکا میاره. من فکر میکنم که اشتباه است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان و برخی زنان افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که ممنوعیت کار زنان یک موضوع داخلی افغانستان است و باید جهان به گونه فشار از آن استفاده نکند. طالبان در سال گذشته میلادی بر کار زنان در تمامی اداره های دولتی به شمول سازمان ملل متحد و بیشتر اداره های دولتی محدودیت وضع کرده است. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور با نکوهش های گسترده مواجه شده و بسیاری از سازمان های غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده یا کاهش دادند، اما طالبان موضع خود را در این زمینه تغییر ندادند. دانیل اندرس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در سال 2023 نزدیک به 29.2 میلیون نفر در افغانستان که 3/4 جمعیت کشور را تشکیل میدهد برای بقای خود به کمک های بشری نیاز دارند که 480% افزایش را در 5 سال گذشته نشان میدهد. او همچنان هشدار داده که افغان های آسیب پذیر در فصل زمستان با خطر گرسنگی شدید، بیماری و حتی مرگ مواجه خواهند شد، اما به گفته او نمیخواهد چنین وضعیت رخ دهد. آقای اندرس از جامعه جهانی خواست که افغان ها را در این وضعیت دشوار تنها نگذارند و از یک فاجعه بشری جلوگیری کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شمار زیاد از افغان‌ها میگویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشون را شدیداً متاثر ساخته. آنها میگویند که مسافت‌های طولانی را میپیمایند تا حداقل آب آشامیدنی به دست بیاورند و تا برای به دست آوردن آب پول میپردازند. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM به تازگی هشدار داده که نزدیک به 80% مردم افغانستان به آب کافی دسترسی ندارند. جزئیات در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشان را شدیداً متاثر کرده است. آنان شاکی‌اند که برای به دست آوردن تنها آب و آشامیدنی مسافت‌های طولانی را پیموده و حتی بسیاری اوقات برای به دست آوردن آن پول می‌پردازند. وحید باشنده منطقه نیازبک شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که در خانه و نزدیکی خود آب ندارند و از یک محل دورتر از کسی که به مردم آب کمک می‌کند آب می‌آورد. او میگوید:
دن 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما رام اونجا اگه یک چند وقت دیگه بریم او سر ما خاط فروختن دیگه فعلا کم کمک میکنه مردم ها خود زیاد کمک نمیکنن دیگه روز یک ساعت او بر ما اعلام میکنم اون الله خدا خو او رام مردم بسیار زیاد است اگه بر ما برسه اون اگه نیک نرسید دیگه هیچ.
قیس باشنده خوشحال خان شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و از حکومت طالبان میخواهد که به این مشکل رسیدگی کند. او به رادیو آزادی میگوید:
بیاویستک چوا خشک شده دیگه ما بسیار هر دفعه یا هر روز مثلا میریم از راه دور او میاریم بسیار با یک مشکلات های کلان مواجه شدیم از دولت میخواستیم که نل به ما بکشن یا اجازه بتن که چه بکنیم.
این در حالی است که سازمان جهانی مهاجرت میگوید که 79% مردم افغانستان با آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز، حمام و شستشو دسترسی ندارند. این سازمان نوخت روز سه‌شنبه هفته روان در حساب اکس یعنی توییتر سابق خود نوشته که در سال گذشته میلادی به 160,000 افغان در بخش آب، صحت و سیستم فاضلاب کمک کرده و برای رفع این نیازمندی 2.3 میلیون افغان در سال 2023 به 33 میلیون دلار ضرورت دارد. این سازمان با اشاره به شدت نیاز افغانان به دسترسی در آب همچنان تاکید کرده که زمان در گذر است و افغانستان بیشتر منتظر بوده نمیتواند. شهروندان افغان نیز میگویند که خواستار تداوم کمک های بین المللی برای پیشگیری از شدیدتر شدن بحران های پیش آمده در زندگیشانند. هرچند افغانستان در این اواخر شاهد بارش و سیلاب های موسمی بود که خسارات مالی و جانی نیز به همراه داشت، اما دامنه خشکسالی سال گذشته امسال نیز گسترش یافته است. برخی متخصصان آب علت این مشکل را نبود مدیریت آب میخوانند. در نتیجه خشکسالی سطح آب هم در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش یافته و آب زیرزمینی در برخی مناطق چندین صد متر پایین رفته است. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در اوایل ماه جاری گزارش داده که 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان شرایط خشکسالی شدید را تجربه می‌کنند و افغانستان از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از نگاه تغییرات اقلیمی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. دیدبان حقوق بشر از استرالیا خواسته تا ویزه های بشر دوستانه برای افغان ها را در اولویت قرار بدهد. این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته که اگر هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، برنامه اسکان مجدد پناهجویان به نوآوری و سرعت بیشتر نیاز دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که با در نظر داشت بدترین بحران بشری در افغانستان در 2 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت فدرال استرالیا باید پناهجویان افغان را در صدر ویزای بشر دوستانه قرار دهد. بر اساس گزارش روز پنجشنبه این سازمان، اگر حکومت استرالیا اراده داشته و هدف این کشور نجات افراد آسیب پذیر باشد، میتواند سریع در این بخش عمل کند. به گفته این سازمان، با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان، استرالیا باید تشریفات اداری را کاهش داده و رسیدگی به ویزاهای بشردوستانه را برای افرادی که ناامید از فرار هستند در اولویت قرار دهد. دیدبان حقوق بشر همچنان می‌افزاید که استرالیا باید آماده افزایش تخصیص کلی ویزاهای بشردوستانه برای ادبای افغان باشد و به گفته این سازمان تنها در این صورت کمک به آسیب‌پذیرترین افراد ممکن می‌شود. با این حال برخی از افرادی که پرونده‌های پناهندگی به استرالیا را دارند و در کشورهای سوم زندگی می‌کنند، از بی‌سرنوشتی و مشکلات اقتصادی در این کشور شکایت دارند. توخی خانمی که 2 سال می شود با 3 کودکش در پاکستان زندگی می کند و منتظر ویزه استرالیا است، از شرایط دشوار مهاجرت در پاکستان قصه می کند.
بیشتر از 1 سال می شه که ما اینجا منتظر استیم. مشکل کلانتر از این مشکل اقتصادی است که همه دست گریبان است با او. بخصوص خانمایی که مثل ما بی سرپرست هستند. ما میل با 3 طفل یتیم خود زندگی می کنم تا به زیورات خودم فروختیم. چیزی پیش ما نمانده به نامی که حداقل اسمش سرمایه بگذاریم.
این در حالی است که حکومت استرالیا تعداد پذیرش پناهجویان را از 17,875 به 20,000 افزایش داده است. در آغاز سال روان میلادی وزارت داخلی حکومت استرالیا تایید کرده بود که درخواست های ویزه های بشردوستانه مردم افغانستان به دلیل موانعی که از سوی طالبان ایجاد شده و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها بررسی نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران تن از افغان ها که با نهادها و انجوهای خارجی کار کرده بودند و واجد شرایط اسکان مجدد بودند، به کشورهای سوم مهاجر شدند. از این میان برخی توانستند ویزه دریافت کرده و به کشور مقصد پناهنده شوند، اما تعداد زیاد هنوز منتظر پذیرش از سوی کشورهای چون آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. خوشحالیم که باز هم با شماره تازه با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید، می پردازیم به معرفی داشته های این شماره. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده است که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. ممنوعیت طالبان بر موسیقی باعث شده که برخی از هنرمندان از افغانستان فرار کنند و برخی دیگر به کارهای خلاف حرفه ایشان روی آورند. گزارشی در این مورد داریم.
دل من خود شده خیلی، اصلا من دل کلان داشتم، خیلی شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، حالا اصلا دل من خود شده که یک به مرگ نزدیک شد.
یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاینی را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می دهد.
به سبب مسدود شدن درب دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم. خواستم خود ما یک فعالیت مستقل داشته باشم و در یه ارسه ما یک نمایندگی کردم.
داستان کوتاه واقعی با عنوان سمیر و محبوبه، سرگذشت 2 عاشق دنیای مجازی.
محبوبه با چهره زیبا، مشکلی که داشت معیوب بود و یک پای خود را در انفجار ماین کنار جاده از دست داده بود.
جالب های آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان داریم. دکلمه پارچه شعر تازه از بانو شفیقه دیباج و صدای بانو بهشت خرم، یکی از دکلماتورهای خوب افغانستان. سیر ژورنالیسم در افغانستان و معرفی مجله نوروز و معرف معارف و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله آزادی. حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده است که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. در جهانبینی طالبان موسیقی حرام است، اما هنرمندان با این دیدگاه موافق نیستند و میگویند که موسیقی بخش مهم نیازهای جامعه بشری است. ممنوعیت طالبان بر موسیقی باعث شده که برخی از هنرمندان از افغانستان فرار کنند و برخی دیگر به کارهای خلاف حرفه ایشان روی آورند. شاپور صابر در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال گذشته.
شادمانی را ندیدم لحظه‌ای در عمر خویش، شادمانی را ندیدم لحظه‌ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
شاید عبدالخالق نوری نمی دانست که مطلع آهنگ محلیش در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به حقیقت زندگی هنریش تبدیل خواهد شد. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسیر زندگی نوری 61 ساله و نان‌آور خانواده 6 نفره را به عنوان خواننده محلی در هرات تغییر داد. او پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته با ریکشاش در شهر هرات در غرب افغانستان مسافربری می کند. اما دوری اجباری از آوازخوانی بر روح و روانش تأثیر کرده است.
یک نوع دلتنگی به من پیدا شده، دل من خود شده خیلی. اصلا من دل کلانه داشتم، خیلی شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، ولی اصلا دل من خود شده که یک به مرگ نزدیک شد.
مثل نوری، بسیاری از هنرمندان محلی که در افغانستان ماندن به کارهای خلاف حرفه‌ایشان روی آوردن و از اوضاع اقتصادی خراب شکایت می کنند. ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی باعث شده که صدها هنرمند موسیقی از ترس جانشان افغانستان را ترک کنند. آریا خلیل 35 ساله یکی از آنهاست. او در اکتبر 2021 همراه با 2 دخترش افغانستان را ترک کرد و به جرمنی مهاجر شد.
مجبور شدم خانه خود خود ترک بکنم، مجبور شدم سازهای خود که مثل بچه هامه بود، آلات موسیقی که از دوست هامه بود و اینا رو مجبور شده ما گور بکنم. ای خیلی بده، مثل اینه که بچه خودتو گور کنی داخل باغچه به خاطر که یک عده دوست ندارن ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی و مجبوری فرار کنی.
اما آریا به فعالیت هنریش در دیار قربت ادامه داده و نام جدیدترین آهنگش را گریخته مانده است با محتوای مربوط به اوضاع پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان.
از خودم گرفته، از سر زمین به سر و رویای رخته، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که بعد از دشت بره داشت، از خوشید که میدید آزادی اسیر است، چشمه ها و گنجشک گرفتار کویر است.
در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند. آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیه و تبله و توله را نابود کردند. در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هم موسیقی ممنوع بود. عزیز الرحمن مهاجر، رئیس امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان در زمینه ممنوعیت موسیقی هرگز کوتاه نخواهد آمد.
مطلقا موسیقی حرام هستند. از نگاه فقه اسلامی، چیزی که از نگاه فقه اسلامی حرام بوده، ما نمیتونیم به اونا باز جواز بدیم یا به مردم اجازه بدیم که مردم کار بکنه، چون که پس هم انتشار و فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
به تازگی وزارت امر بمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییتی نوشت که وسایل و آلاتی که به گفته مقامهای طالبان برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده میشد را آتش زدند. اما برخی ها میگویند که این دیدگاه طالبان از قرائت سختگیرانه‌شان از دین اسلام نشأت گرفته است. محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی است. او به رادیو آزادی میگوید که حکم قطعی در مورد موسیقی در قرآن وجود ندارد. محق این گونه توضیح میدهد:
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی جایز نیست، میتونه خود او از او اجتناب کنه، اما چون حکم قطعی در قرآن مجید وجود نداره، حدیث معتبر در این باره وجود نداره و اجماع در میان فقها نیست، در مسائلی که همیشه محل اختلاف بوده، مجبور ساختن بقیه مردم به پیروی از یک دیدگاه و یک دیدگاه تندروانه و محروم ساختن جامعه از یک فرصت هنری و از یک چیزی که سبب آرامش روحی و روانی جامعه میشه، کار غلط است و این عملا یک جامعه رو به طرف بدویت و دوری از هنر و فرهنگ سوق میده و تأثیرات زیانبار او بسیار فراوان است.
دکتر احمد ناصر سرمست بنیانگذار و رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که فعالیتش در داخل افغانستان متوقف شده است. دکتر سرمست ماهاست که با استادان و دانش آموزان اینستیتوتش از پرتغال فعالیت می کند. او به رادیو آزادی می گوید که موقف سختگیرانه طالبان در برابر موسیقی برای فرهنگ افغانستان زیانبار است.
سیاست های طالبان فعلا دو مشکل داره. یک، میراث غنی موسیقی افغانستان به طرف پرتابگاه نابودی سوق میده و از طرف دیگر نبود موسیقی در افغانستان، افغانستان به یک جامعه بیمار با روان بیمار و خشونتزا تبدیل میکنه.
از سرمست پرسیدم که چرا موسیقی برای جامعه مهم است. او این گونه توضیح میدهد:
موسیقی در دوره های مختلف تکامل جوامع بشری بخش جدا ناپذیر از زندگی اجتماعی و مذهبی انسان ها بوده و امروز از جایگاه ویژه در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری برخوردار است.
دکتر سرمست در مورد اهمیت موسیقی بیشتر میگوید:
تجربه جوامع بشری نشان داده که امروز موسیقی دیگر در جایگاه طبابت قرار دارد. امروز از موسیقی و از نیروی رواندرمانی موسیقی در اکثریت شفاخانه های کشورهای پیشرفته استفاده میشه. نتایج یافته های محققین نشان داده که موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه. به مخاطر است که دیگه موسیقی امروز در تمام کشورهای پیشرفته جهانی جز نصاب معارفشان است.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی در افغانستان، بسیاری از هنرمندان افغان به این باورند که هرگز نمیتوان صدای موسیقی را برای ابد خاموش کرد. خلیل آریا، آوازخوان جوان، یکی از آنهاست.
این متوجه باشن که هیچ وقت موسیقی در هر فضایی که باشه در زیرزمینی های افغانستان روزی بشه که موسیقی از همون زیرزمینی ها صدایش بالا بشه و ما به فکر اینم که موسیقی زیرزمینی افغانستان شکل بدم.
گزارش مفصلی بود در مورد وضعیت موسیقی و زندگی هنرمندان محلی در دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند و سعی کردند که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کنند. یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون‌ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاینی را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می‌دهد. زرغونه پامیری، مسئول مرکز آموزشی اکادمی پیام امید، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که در این مرکز در بخش‌های مختلف صنف‌های جداگانه دارند. این مرکز آموزشی دارای 25 استاد است و 1500 دانش آموز دختر و پسر در آن آموزش می‌بینند. جاوید فیضی در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با صدای مسئول این اکادمی آغاز می‌شود.
به سبب مسدود شدن درب دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم. خواستم خود ما یک فعالیت مستقل داشته باشم و در یه عرصه ما یک نوآوری کردم که در این بخش ما هم طبقی
در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت های آموزشی برای دختران محروم از آموزش و تحصیل، یک مرکز آموزشی آنلاین زیر نام اکادمی پیام امید ایجاد شده است. زرغونه پامیری، یکی از بانوان در ولایت بدخشان که مسئول مرکز آموزشی است، میگوید که این مرکز از سوی شماری از استادان پوهنتون ایجاد شده است. او بر رادیو آزادی گفت که صنف‌های آموزشی این مرکز برای پسرها و دخترها رایگان است.
چون شرایط اقتصادی کشور و وضع نابسامان برای همه ما آشکارا و هویداست، به سبب ما خواستیم که دستیاری به سوی وطنان ما باز کنیم. دستیاری فقط با این نمیشه که مثلا ما بریم یک مقدار ازیده کنیم یا یک مقدار مادیات ما بپردازیم بگیم که دستیاری شد. در همچون شرایط وطنان ما بر آموزش و پرورش نیست، یعنی نیازمند بودن، و ما خواستیم که از طریق این برنامه برشان زمینه رفران بسازیم و تمام برنامه های ما به صورت رایگان و مجانی باشد.
او گفت که این مرکز در حال حاضر بیش از 1500 دانش آموز دارد و مضمون های مختلف در آن آموزش داده می شود.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است، صنف های متعدد از قرآن حزیم و شان است که در سطوح مختلف تدریس می شه، و همچنان انگلیسی سکس ابتدایی متوسط و همچنان عالی که با اساتید داخلی و خارجی برنامه های ما پیش برده می شه، و همچنان زبان آلمانی، زبان فرانسوی و خیلی از برنامه های دیگر از بخش های دانشکده انجینری که مضامینش تدریس میشه توسط اساتید با تجربه.
با گفته بونو پامیری، 25 استاد در این مرکز مشغول آموزش دهی به صورت آنلاین هستند. احمد الله برشان که در این مرکز در بخش رمان نویسی و فن بیان تدریس میکند میگوید:
ما میبینم، ارزیابی میکنیم که خواهران ما و برادران عزیز ما واقعا شیفته علم و ادب و فرهنگ هستند، خیلی هم واقعا زحمت و تلاش میکنند. واقعا ما خیلی ازشان راضی هستیم و خیلی کیفیت بهتری از خود نشان میدن، و ما به خاطر آینده روشن و به خاطر افغانستان آباد و نوین و به خاطر نسل نوین و آینده سازان افغانستان زحمت و تلاش میکشیم.
فرشته هاشمی و گوهرشاد، دو تن از دانش آموزان این مرکز، بر رادیو آزادی گفتند:
چون بیشتر در بخش نویسندگی خیلی علاقه شدیدی دارم، به خاطر همین در صنف نویسندگی شامل شدم. خیلی فعالیت های مؤثری داشتم برای دختران افغان در این شرایط کنونی که ما زندگی میکنه. واقعا صنف هایی که به صورت آنلاین برگزار میشه یک امید دوباره برای دختران افغانستان است.
البته در شرایط امروزی که همه چیز برای دختران بسته است، یک فرصتی عالی است تا دخترها بتوانند به اندوخته های علمی خود بیفزایند. خودم فعلا در 6 صنف درسی حضور دارم، مثل دکلمه، خودشناسی، نگارش نویسندگی، فن بیان، تجوید قاعده و همچنان زبان آلمانی که ان شاء الله همین هفته آغاز خواهد شد، و با امید روزی که این آموزشگاه به یک پوهنتون تبدیل شود.
مسئولان این مرکز میگویند که در آینده تصمیم دارند که صنف های آموزشی آنلاین بیشتر را برای دختران و پسران ایجاد کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کردند. پس از آن شماری از فعالان حقوق زنان و آموزش از ایجاد فرصت های آموزشی تحصیلی آنلاین برای دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل خبر دادند. با وجود استقبال از ایجاد این گونه فرصت‌ها، برخی آگاهان امور آموزش می‌گویند که با توجه به افزایش فقر و مشکلات در خدمات اینترنتی در افغانستان، آموزش‌های آنلاین با مشکلات همراه خواهد بود. هرچند ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران با واکنش‌های گسترده در سطح جهان مواجه شده است، اما طالبان تا به حال تصمیم‌هایشان را درباره ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران پس نگرفتند.
شنیدید که یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون‌ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاینی را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
زندگی انسان و خواص منحصر به فرد او در بسیاری از موارد یک سر و گردن سایر جانوران بالاتر است که با ادب و اخلاق و نوپرستی و کرکتر ویژه انسانی حاکم سایر جانوران دانسته شده. و اما این ذات شریف با خصوصیت حرسی که دارد، گاهی از جاده مروت و دلسوزی بیرون می رود و به اقناع نفس خود حقوق دیگران را پامال می سازد و به قول و قرار و مردانگی خود نمی ایستد. اما برعکس کسانی هم هستند که با صداقت در گفتار، در عمل نیز به قول خود استوارند، ولو اینکه ضرری هم به ایشان متوجه باشد. در این هفته روایت داستانگونه ای از عشق دو دلداده داریم که در اوایل پسر از معلولیت دختر بیخبر بوده و اما بعد از اطلاع بدون انصراف به عشق خود صادق مانده است. این داستانگونه کوتاه واقعی را دوست مجلل نادر حسینی از غرب کابل فرستادن که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
دو جوانی که از طریق فضای مجازی یعنی فیسبوک دلگرم هم شدند و بالاخره دیوانوار عاشق هم شدند. اما محبوبه با چهره زیبا مشکلی که داشت معیوب بود و یک پای خود را در انفجار ماین کنار جاده از دست داده بود، اما معلولیت خود را از سمیر پنهان کرده بود که مبادا سمیر را از دست دهد. همیشه از طریق موبایل با هم حرف می زدند، اما محبوبه هیچگاه عکس از خود به سمیر نفرستاده بود. روز از روزها سمیر گفت: محبوب دل من، آیا یک سال بس نیست که چهرت را ازم پنهان می کنی و نمی خواهی ببینمت؟ محبوبه: نمیشه سمیرم، لطفاً اصرار نکن. مرا ببینی ازم منصرف میشی. ما مقبول نیستم، نمیخوایم با دیدنم از ما بگذری. سمیر در کابل و محبوبه در مزار زندگی میکرد. سمیر: محبوبم، ما به دیدنت مزار میایم، با والله که طاقتم به سر رسیده. محبوبه: نه سمیر، خواهش میکنم نیایی، لطفا اصرار نکو. یک هفته بعد: سمیر: سلام محبوبه، مزار آمدیم، بعد دیدنت کجا بیایم؟ محبوبه: دروغ میگی، مزار دهی وقت چی میکنی؟ ما خوب یازو گفته بودم که نیایی. سمیر: به خدا من مزار هستم، پیش روضه شریف. محبوبه با خود میگفت: نه، خدای ما امکان نداره، اگر مرا ببینه با این معلولیتم شاید ازم منصرف شوه. محبوبه: سمیر، وعده به تی با دیدنم روی تدور داده، دوباره به کابل بر نمی گردی. سمیر: وعده است جانم، من مرد استم و روی قولم استاد استم. محبوبه: همونجا باش، پیشین با مادرم و خواهرم به خاطر خرید می آییم، باز مرا ببین. پیشین روز شد و سمیر زنگ زد. کجایی محبوب ما؟ پیش روزه استم. محبوبه: سمیر، ما هم یله از پیشت تیر شدم، ما دیدمت، سه نفر زن از پیشت تیر شد، یکیش ما بودم. سمیر: دیدم، اما که روی ویلچیر بود از زیباییش مات شدم. محبوبه: همو دختر معلول ما هستم سمیر، حالی که دیدیم میفهمم خوشت نامدم و به خاطر معلولیتم مرا رها کده پشت دور میتی. سمیر: نه خیر، امکان نداره، میخواییم از نزدیک همرایت گپ بزنم. محبوبه: سمیر، مادرم در باریت میفهمه، بیا همرایش گپ بزن، بیا فلانی رستورانت. مادر محبوبه: سمیر پسرم، حالی که دیدی دخترم معلول است، با کسی نیست که بخواهی همرایش از روی هوس پیش بری و یا ساعت تیری کنی، تصمیم به دست خودت است، میتونی با کدام دختر دیگه ازدواج کنی. اگر محبوبه را میخواهی، پس باید تو و خانوادت معلولیتش را قبول داشته باشی. سمیر: مادر جان، من محبوبه را با دل و جان خواهانم، حتی با همین حالتش. سمیر مادرش را به خواستگاری فرستاد، اما موضوع را ازش پنهان کرد. مادرش وقت برگشت به سمیر گفت: من سنوی معلول نمیخواهم، در قوم و خیش دخترهای جور زیاد است، برات میگیرم. به خاطر یک لنگ مرا تا مزار فرستادی؟ سمیر که به حد محبوبه را دوست داشت به مادرش گفت: پس من هم دیگه در این خانه زندگی نمی کنم. سمیر بارها خواست خودکشی کند، اما زنده می ماند. بالاخره مادرش راضی شد به خاطر صحتمندی سمیر دوباره به خواستگاری محبوبه برود.
بالاخره پس از کشمکش های فامیلی محبوبه در عقد سمیر در آمد و فعلا 2 سال از عروسیشان میگذرد و 1 پسر دارند به نام کیهان. سمیر برای محبوبه ویلچیر برقی و پایه ساختگی خرید تا محبوبه بتواند بعض کارها را با کمک سمیر انجام دهد. فعلا خوش و خندان کنار هم زندگی می کنند. سمیر نشان داد که عشق واقعی هنوز زنده است و تمام مردها بد نیستند.
داستان کوتاه تا حدودی واقعی بود با عنوان سمیر و محبوبه، سرگذشت 2 عاشق دنیای مجازی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته 3 جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی، سکوت بر ظلم، از صفحه دکتر یعقوب سمر. دومی، خاطر عزیزان، از صفحه شفیق نامدار. و سومی، استفاده از زندگی. نخست، سکوت بر ظلم. استاد درس حقوق از یکی از دانشجویان پرسید اسمت چیست؟ دانشجو خود را معرفی کرد ولی استاد بی جهت عصبانی شد و دانشجو را از صنف بیرون کرد. دانشجو با ناراحتی تلاش کرد تا از خود دفاع کند ولی استاد او را از صنف بیرون کرد. دانشجو خارج شد در حالی که احساس مظلومیت می کرد، اما دانشجویان دیگر ساکت بودند. سپس استاد درس خود را شروع کرد و پرسید چرا قانون وضع می شود؟ یکی از دانشجویان پاسخ داد برای اینکه کار مردم منظم شود. دیگری گفت برای ایجاد نظم. دانشجوی سوم گفت قانون این است که قوی بر ضعیف ظلم نکند. استاد گفت همه اینها درست است ولی کافی نیست. یکی از دانشجویان گفت برای اینکه عدالت محقق شود. استاد گفت جواب همین است. برای اینکه عدالت سود بخش باشد، حالا بگوید فایده عدالت چیست؟ یکی از دانشجویان گفت حقوق افراد و اینکه کسی مورد ستم قرار نگیرد. سپس استاد گفت حالا بدون ترس پاسخ مرا بدهید. آیا من در حق همصنفی شما ظلم کردم که او را از صنف بیرون کردم؟ دانشجویان با 1 صدا گفتند بله. استاد با عصبانیت گفت پس شما چرا در برابر ظلم من خاموش شدید و عکس العمل نشان ندادید؟ قوانین چه فایده دارد اگر ما شجاعت اجرای آن را نداشته باشیم؟ هنگامی که شما در برابر ظلمی در حق کسی که می شود سکوت کرده و از حق افراد دفاع نکنید، انسانیت خود را از دست می دهید و انسانیت قابل مذاکره نیست. سپس استاد دانشجوی را که بیرون کرده بود صدا زد و در برابر دانشجویان از او عذرخواهی کرد و گفت این درس امروز شما بود و این را تا زنده هستید در اجتماع خود اجرا کنید. هیچگاه در مقابل ظلم سکوت نکنید. جالب دوم، خاطر عزیزان. حضرت مولانا جلال الدین قفل را قلف می گفتن و مبتلا را مفتلا. جوانکی بر وی خورده گرفت، قفل باید گفت و مبتلا مولانا گفتن. گفته شما عین ثواب است، اما از بحر خاطر عزیزی چون حسام الدین چلبی که عوام است و قلف و مفتلا میگوید، من هم بر سبیل حرمت چنین میگویم. مولانا راست گفتند، اگر ما هم خاطر عزیزان را رعایت کنیم و دانسته های اندک من را بر خوشان نکشیم، چیزی از دانایی ما کم نمی شود. جالب سوم، استفاده از زندگی. استیو جابز میگوید وقتی 17 سال بیشتر نداشت، از روزنامه‌ای که در اتاقش بود جمله خواند که زندگی را برای همیشه متحول کرد. آن جمله این بود: طوری زندگی کنید که انگار امروز آخرین روز زندگیتان است. استیو جابز در میانسالی با این که از بیماری سرطان در عذاب بود همچنان سخت کار می کرد. او دلیل کار کردنش را چنین توضیح می داد: من فکر می کنم امروز آخرین روز زندگیم است و می خواهم تمام کارهایی را که می توانستم برای این دنیا و رویاهایم انجام داده باشم. رویای شما چیست؟ اگر می دانستید امروز آخرین روز زندگیتان است، چه کارهایی را می کردید؟ شغل فعلیتان را ادامه می دادید؟ با افرادی که در کنارتان بودن چه چیزهایی می گفتید؟ چه کارهایی انجام می دادید؟ این جمله‌ای بود که زندگی استیو جابز را متحول کرد. بهتر است از این طرز فکر استفاده کنید تا نهایت استفاده را از هر روز زندگیتان ببرید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم. در این هفته یک دکلمه عالی از یک شعر تازه دکتر شفیق دیباج به صدای بهشته خرم دکلماتور خوب داریم. بانو دیباج، شاعر معاصر که خود افزون بر سرایش شعر یک دکلماتور خوب هستند، در مورد خوانش این شعرشان به صدای بهشته خرم چنین نوشتند: برای یک دکلماتور خوب افزون بر صدای خوش و لحن خوانش، سواد و فهم درست شعر نیز ارزش فوق‌العاده دارد. بهشته خرم از آن دکلماتورهایی است که صدای خدادادش برای دکلمه شعر خلق شده است و همه شرایط یک دکلماتور خوب را دارد. سیمای قشنگش نیز نور الان نور شده است. بانو دیباج ادامه می دهند: از بهشت خرم عزیز به خاطر دکلمه این غزلم یک دنیا سپاس گذارم. بهشت خرم به عنوان دکلماتور به نیمرخ پیوسته است و بخش پادکست نیمرخ را به پیش می برد. بهشته در سال 1994 در بلخ زاده شده. دوره کارشناسی یعنی لیسانس و کارشناسی ارشد ماستری خود را در رشته زبان ادبیات فارسی در دانشگاه بلخ به پایان رسانده است. بهشته خرم از سال 2018 تا روز سقوط نظام جمهوری در اداره همکاری بین المللی آلمان جی آی زید در ولایت بلخ به عنوان مشاور و تسهیل کننده خدمات مدنی برای صلح افغانستان کار کرده است. خانم خرم همچنین در مورد برنامه های توانمندسازی زنان در افغانستان برای ژورنال زنان صلح‌سازی افغانستان به زبانهای فارسی و انگلیسی پژوهش انجام داده است. بخش پادکست نیمرخ که به تازگی را اندازی شده است، روایت های زندگی زنان را به شکل صوتی منتشر می کند. مجله آزادی
از هر دو بانو دکتر دیباج به خاطر شعر نابشان و اینکه این دکلمه را به مجله ارزانی فرمودند و از بهشته خرم به خاطر دکلمه و ادای کلمات و توقف ها و آهنگین سازی بیت ها ابراز سپاس می نماید و گوش فرا می دهیم به این دکلمه تازه.
سایه محوه هویدا شد، گمان کردم توی پشت کوچه تق تق پا شد، گمان کردم توی غنچه لبخند زد، گیسوی سنبل باز شد، باغ مست از عطر گلها شد، گمان کردم توی قوی عاشق رقص زیبای خودش آغاز کرد، در دل تالاب غوغا شد، گمان کردم تویی آسمان روشن تر از هر روز دامن گسترید، جشن نور و شور برپا شد، گمان کردم تویی موج رنگ سبز و سرخ و زرد و آبی و بنفش هر طرف زیبای زیبا شد، گمان کردم تویی پیش چشمم 1000 آینه چشمانش گشود، لحظه ها لبریز رویا شد، گمان کردم تویی حس خوب زنده بودن، حس خوب عاشقی باز این گم گشت پیدا شد، گمان کردم تویی شعر تازه در دلم جوشید، بعد از مدتی رگ رگ من پر ز آوا شد، گمان کردم تویی با خیالت غرق دنیای دگر بودم که وهم ناگهان دروازم وا شد، نگاه کردم توی.
دکلمه پارچه شعری بود از بانو شفیقه دیباج به صدای بانو بهشت خرم، یکی از دکلماتورهای خوب افغانستان. در شمارگان دو هفته قبل زیر عنوان سیر ژورنالیسم در افغانستان، از اولین نشریه ها و روزنامه ها برای زنان از ارشاد النسوان، مجله آریانا، سالنامه ها و چند دیگر یادواره هایی داشتیم و امروز در این شماره مجله آزادی از مجله نوروز و معرف معارف که ویژه متعلمین دوران شاه امان الله خان بود معلومات مختصر ارائه می کنیم که در تقدیم آن جاوید فیضی با شماست.
مجله نوروز نشریه ویژه برای گرامی داشت از عنانات سال نو به مدیریت و مسئولیت محمد نوروز خان به نشر رسیده بود. سابقه چاپ این مجله در افغانستان به دوره امان الله خان برمی گردد که محتویات آن بر رسوم و عنانات نوروزی است. مجله به نشریه اطلاق می شود، کوچکتر از روزنامه با صفحات بیشتر و روی آن جلد می خورد. مجله نوروز در سال 1307 خورشیدی برابر با 1928 میلادی از سوی یکی از شخصیت‌های متنفذ فرهنگی افغانستان در کابل به چاپ رسید. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله محمد نوروز خان بود و نگارندگی آن را میرزا غلام به عهده داشت. جریده نوروز به صورت خصوصی در 8 صفحه به نشر می رسید. بیشتر مطالب مجله نوروز موضوعات مربوط به فرهنگ و عنانات نوروزی در افغانستان و منطقه بود و همچنان به نشر موضوعات دیگر در باب فرهنگ و آداب و رسوم مردم افغانستان می پرداخت. محمد نوروز خان با یک عده از نویسندگان و دانشمندان آن زمان چون عبدالرؤوف خان به این کار خیر اقدام نمود که می تواند اولین نشریه در مورد عنانات مورد پسند در افغانستان باشد. یک نشریه دیگر با عنوان معرف معارف، اولین نشریه متعلمین افغانستان نیز در ردیف اولین رسانه به شمار می رود که خاصه معارف آن زمان بود. معارف در افغانستان که بعد از استقلال در در سال 1298 انکشاف زیاد نموده بود، در عرصه مطبوعات نیز گام‌های بلند را به جلو گذاشت و برای نخستین بار جریده را در قالب مجله زیر نام معرف معارف تأسیس کرد. این نشریه در اول ماه سنبله سال 1298 به نشر رسید و میان اهل معارف و فرهنگیان آن وقت توزیع شد. نشریه معرف معارف به قطع جیبی با موضوعات متنوع فرهنگی، ادبی، اجتماعی و معلوماتی به دست نشر سپرده می شد و مخاطبان آن عموم مردم بودند. این نشریه قریب 100 شماره به نشر رسید و شواهد امر نشان می دهد که مدیر مسئول آن از کارمندان معارف وقت کشور بودند. مطالب نشریه معرف معارف از پختگی به سزای برخوردار بود و این خود نشان می دهد که نویسندگان آن از شخصیت های اندیشمند و صاحب قلم معارف کشور بوده و نشر اخبار و رویدادهای معارف کشور در اولویت کاری متصدیان آن بوده است. نشریه معرف معارف برای 3 سال به نشر رسید و آخرین این شماره آن مربوط به ماه ثور سال 1301 می باشد. مسئله مرتبط دیگر این که مجله عرفان جانشینی برای مجله معرف معارف شد. با گذشت 2 سال از توقف کاری نشریه معرف معارف، وزارت معارف کشور اقدام به نشر مجله با نام عرفان نمود. این مجله در ماه جوزای سال 1303 به شکل ماهنامه تأسیس شد و به قسم جانشین معرف معارف گردید. نشریه عرفان نیز مانند بسیاری از مطبوعات کشور با فراز و فرودهای فراوان همراه بوده است. این نشریه بعد از مدت کوتاه از نشر باز ماند، مگر با تلاش تن چند از مسئولان آن بار دیگر در سال 1305 اقبال فعالیت یافت. این فعالیت دوباره باز هم دیر نپایید و بعد از نشر 3 شماره متوقف شد و توقف آن چندین سال به طول انجامید، با آنکه در سال 1310 برای بار سوم آغاز به فعالیت نمود و اگرچه بعد از آن نیز سکتگی های بلند مدت و کوتاه مدت را شاهد بود، اما همچنان پایداری خود را در میان مطبوعات کشور حفظ نموده است. برخی از نویسندگان و کارمندان مجله عرفان عبارت بودند از صلاح الدین سلجوقی، محمد زمان خان طرزی، استاد عبدالحق بیتاب، قاری عبدالله خان معلم، ظهور الدین و عبدالجبار خان که جایگاه ابدیشان بهشت برین باد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون سیر ژورنالیسم در افغانستان را جاوید فیضی برایتان تقدیم کرد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ داوود سرخوش به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
باور که چون قدم و بار بارش ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش، ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش. باور که چون قدم و بار بارش ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش، ایده ای خانه ندارم هیچ خواهش. دو خانه که یار جانیم نباشه، ای امو خانه را ما میزنم آتش، ای امو خانه را ما میزنم آتش، ای امو خانه را ما میزنم آتش. بخیر درای تو انتظارم، سبا بخیر درای تو انتظارم، درای تو گل ز جینس دل بکارم، درای تو گل ز جینس دل بکارم. تو را دانم خدا سری بی بی تو، مرا نگوی که ما در سر تو پارم، مرا نگوی که ما در سر تو پارم. سبا بخیر درای تو انتظارم. هزارم، برای تو گل ز جینس دل بکارم، برای تو گل ز جینس دل بکارم. تو را دانم خدا سری بی بی تو، مرا نگوی که ما دست سر بکارم.